صهیونیسم
خانه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یپایک شما عزیزان شنونده. من سروری افتخار دارم که در خدمت شما هستم با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت. با امید به پایان سیطره، سلطه و زورگویی در کل جهان، آرزوی اضمحلال و نابودی صهیونیسم به عنوان رژیمی نجات پرست در قلب سرزمین‌های اسلامی را داریم. این برنامه هم به سهم خود نگاهی دارد به فرایند رو به اضمحلال، ضعف و سستی که دامن صهیونیست‌ها را گرفته و از آنها رژیمی سست بنیان تشکیل داده است. امروز از راز هستی و سرپا بودن رژیم باطلی همچون رژیم صهیونیستی، حمایت تمام قد غرب به خصوص امریکا از آنها، عدم اتحاد امت اسلامی و نهایتاً تجاوز و دست بردن به هر حربه‌ای برای ماندن از سوی قاتلان اسرائیلی است. از جمله این حربه‌ها و آلات می توان به محصور کردن 1.5 میلیون انسان در باریکه‌ای به نام غزه اشاره کرد که بر روی آنها حتی سوخت را بسته است. محدودیت آب آشامیدنی و دارو این ملت را در طول قریب به یک دهه رنج داده است. بر این محدودیت ها بمباران های رژیم صهیونیستی را هم اگر اضافه کنیم، باید بگوییم که چشم مدعیان دفاع از حقوق بشر بر روی ظلم به این آشکاری به نفع رژیم آپارتاید صهیونیستی بسته است. در ادامه و با نگاهی به این موضوع در خدمتتان هستیم. وقتی از صهیونیست ها سخن به میان می آید، باید آنها را مجموعه داران بزرگی از جنایت و رسوایی دانست که روی همه ظالمان تاریخ را سفید کردند. این رژیم تا جایی که در توان داشت، طی قریب به 6 دهه از فلسطینی ها کشت و آواره کرد و حبس و زندانی کرد. امروز هم که دستش می رسد، حتی رساندن سوخت را به 1.5 میلیون فلسطینی منع می کند. مدعای کلام دستور آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ارتش این رژیم است که مانع ورود سوخت به باریکه غزه شوند. رژیم صهیونیستی از سال 2006 میلادی باریکه غزه را محاصره کرده و با وجود همه انتقادهای بین المللی همچنان این محاصره ادامه دارد و حتی وخیمتر نیز شده که ممانعت از ورود سوخت از نشانه های آن است. رژیم غاصب اسرائیل از ماه جوزای سال گذشته نیز گذرگاه کرم ابو سالم را به طور کامل بسته است. بهانه بستن این گذرگاه نیز تداوم پرتاب بالون‌ها و بادبادک‌های آتش‌زا به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین توسط فلسطینی‌ها عنوان شد. رئیس کمیته واردات گاز و سوخت در باریکه غزه با اشاره به کمبود سوخت گفت گذرگاه کرم ابو سالم تنها گذرگاه ورود مواد اساسی به غزه است، اما با بسته شدن آن به طور کامل از جانب رژیم اشغالگر اسرائیل، ساکنان غزه با بحران و مشکل روبرو هستند. جنگ سوخت رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه با هدف اعمال فشار بر فلسطینی ها انجام می شود. رژیم نجات پرست اسرائیل همان گونه که اعلام کرد با بستن این گذرگاه تلاش دارد مانع رویکرد مقاومتی فلسطینی ها در مقابل این رژیم شود و راهبرد پرتاب بالون ها و بادبادک های آتشزا را که به معضلی برای این رژیم تبدیل شد خاتمه دهد. از سوی دیگر رژیم صهیونیستی در صدد است از طریق جنگ سوختی بحران انسانی در باریکه غزه را از وضعیت کنونی وخیم‌تر کند به این امید که افکار عمومی در غزه علیه گروه‌های مقاومت بسیج شود. بحران سوخت در غزه سبب توقف فعالیت و خدمات رسانی برخی بیمارستان‌های غزه می‌شود. این در حالی است که محاصره 12 ساله غزه سبب افزایش شمار بیماران در این باریکه شده و تعطیلی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این وضعیت را به شدت وخیم می‌کند. رژیم صهیونیستی برای ایجاد جنگ سوختی فصل‌های زمستان و تابستان را در نظر می‌گیرد. جنگ سوختی در زمستان گذشته سبب تعطیلی دست کم 9 مرکز درمانی و شکل‌گیری موج سرما در این باریکه شد و اکنون جنگ سوختی دیگری در فصل تابستان سبب بدتر شدن وضعیت انسانی در این باریکه و سبب موج گرما خواهد شد. علت اصلی تلاش کنونی صهیونیست‌ها برای بسیج افکار عمومی علیه گروه‌های مقاومت در باریکه غزه تحت فشار قرار دادن این گروه‌ها به خصوص جنبش مقاومت اسلامی حماس برای موافقت با طرح آمریکایی معامله قرن است. آمریکا و اسرائیل پازل‌های طرح معامله قرن را کنار هم چیده و در حال اجرایی کردن آن هستند. در میان مخالفت‌های شدید جهانی، سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس اشغالی منتقل و گام نخست اجرایی کردن معامله قرن برداشته شد. پذیرش طرح معامله قرن توسط گروه‌های مقاومت هدف مهمی است که تل‌آویو و واشنگتن اکنون پیگیری می‌کنند و برای محقق کردن این هدف نیز جنگ سوختی جدید علیه باریکه غزه در وسط تابستان سوزان در پیش گرفته شد. جنگ سوختی در حالی علیه باریکه غزه اجرایی می شود که در همین شرایط کنونی نیز تا کنون بارها مقامات و نهادهای بین المللی هشدار دادند که غزه تا به تحمل محاصره را بیش از این ندارد. و نکته تلخ این است که اگر آمریکا از طرح معامله قرن صهیونیست‌ها حمایت می‌کند، چیز عجیب و غریبی نیست، بلکه عجیب و غریب نقش‌آفرینی ارتجاعی همچون عربستان است که به اذعان آگاهان با عادی‌سازی ارتباطاتش با صهیونیست‌ها حتی جزء رژیم‌هایی است که برای معامله قرن چراغ سبز نشان داده است. این طرح هرچند یک توطئه است و شکست آن را کارشناسان پیش بینی کرده اند، ولی آل سعود در باطن همراه آن است و برخی موضع گیری های سطحی آن هم برای افکار سنجی را با عنوان مخالفت رسانه ای می کنند که نمی توان به آن اعتماد کرد. از جمله این موضع گیری های افکار عمومی پسند سعودی ها را طی روزهای اخیر شاهدیم که خبرها حاکی از عقب نشینی عربستان سعودی در حمایت از طرح معامله قرن است. گفته می شود ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به نوعی به وی اطمینان داده است که ریاض از طرح معامله قرن حمایت نخواهد کرد. این موضع ملک سلمان در حالی است که عربستان سعودی یکی از مهمترین بازیگران در فرایند اجرای طرح معامله قرن است و دولت ترامپ نیز حساب ویژه‌ای بر حمایت عربستان سعودی از اجرای این طرح باز کرده است.
امروز یک ملت مسلمان با چهره خون آلود از وسط میدان نبرد امت اسلامی را به یاری می طلبد.
پیدا و پنهان دشمنان اسلام، صهیونیست و حامیانشان در منطقه.
می گوید که امنیت اسرائیل خط قرمز اوست. بدانید این خط قرمز امثال او به دست ملت‌های به پا خواسته مسلمان شکسته خواهد شد.
از روی اندوراده از این مناطق وارد مرز میشن، تمام ولسوالی‌های زابل اکثریتش به
بروزترین کارشناسی های تحولات منطقه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:40 به وقت افغانستان و تکرار 6:55 دقیقه عصر. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
اکنون سوال مهم این است که علل عقب نشینی ملک سلمان در حمایت از طرح معامله قرن چیست؟ این عقب نشینی تاکتیکی است یا راهبردی؟ ارزیابی الگوهای رفتاری عربستان سعودی پس از به قدرت رسیدن ملک سلمان در جنوری 2015 حاکی از این است که دولت سعودی موضوع فلسطین را از اولویت‌های اصلی و مهم سیاست خارجی خود نمی‌داند، بلکه آن را موضوعی حاشیه‌ای و فرعی تلقی می‌کند. محمد بن سلمان ولیعهد سعودی رسما در سفری که مارچ گذشته به آمریکا داشت، نه تنها موجودیت رژیم اسرائیل را به رسمیت شناخته و از حق حاکمیت آن دفاع کرده، بلکه صریحا فلسطینی‌ها را عامل تداوم کشمکش اسرائیل فلسطین معرفی کرده است. دولت سعودی حتی واکنشی بعد تظاهرات بازگشت بزرگ و انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس نداشته و بر اساس گزارش‌ها این اقدام از طریق توافق واشنگتن با ریاض انجام شده است. این رفتارهای سعودی ها در شرایطی انجام می شود که در جهان عرب همواره یکی از مهمترین منابع مشروعیت حکومت ها میزان حمایت آنها از موضوع فلسطین و آرمانهای آن بوده و همچنان نیز است. رفتارها و سیاستهای دولت سعودی از سال 2015 به بعد در قبال موضوع فلسطین که با جنگ علیه یمن نیز همراه شد، سبب افزایش انتقادها از آل سعود و حتی تضعیف جایگاه منطقه‌ای آن شد. این عمل کرد بیش از آن که به حساب محمد بن سلمان نوشته شود، به حساب ملک سلمان که نفر اول هرم قدرت در عربستان سعودی است نوشته خواهد شد. روزنامه الکترونیکی رأی الیوم نوشت سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی با پس گرفتن پرونده فلسطین از دست فرزند و ولیعهد خود به دنبال بازگرداندن آبروی از دست رفته اش است. سوال دیگر این است که این عقب نشینی تاکتیکی است یا راهبردی؟ واقعیت این است که این عقب نشینی بیش از آن که یک راهبرد باشد، تاکتیک است. زیرا پیوند ناگسستنی میان چینش قدرت در عربستان و نقش آمریکا وجود دارد. ملک سلمان از سال 2015 که به قدرت رسید، برای انتقال قدرت از خاندان عبدالعزیز به خاندان سلمان و ایجاد نقطه عطف جدیدی در حیات سیاسی عربستان برنامه ریزی کرد. محمد پسر سلمان گزینه نخست جانشینی پدرش است. محمد بن سلمان برای رسیدن به تاج و تخت پادشاهی بیش از هر چیزی بر حمایت دولت آمریکا حساب کرده و دلارهای نفتی هنگفتی را به جیب آمریکایی ها ریخته که قرارداد 400 میلیارد دلاری سال گذشته از جمله آن است. عقب نشینی ملک سلمان از طرح معامله قرن، اختلاف میان پادشاه و ولیعهد را در پی خواهد داشت، موضوعی که با مهمترین هدف ملک سلمان یعنی انتقال قدرت از خاندان عبدالعزیز به خاندان سلمان در تناقض است. از این رو به نظر می رسد عقب نشینی سلمان از طرح معامله قرن کوتاه مدت و مقطعی و تاکتیکی برای ممانعت از تقویت رویکرد ضد عربستان در خاورمیانه است. این ترتیب با پایان یک دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.